آقای ارمند چند جریان عمده فلسفی را چنین برشمرد.
فلسفه تحلیلی مربوط میشه بیشتر به کشورهای انگلوساکسون، یعنی انگلستان و آمریکا و استرالیا اینا. بعد فلسفه قاره‌ای بیشتر مربوط میشه به دو کشور عمده، یعنی فرانسه و آلمان. البته خب باز اینا اقماری هم داشتن دیگه، مثلا اتریش و بلژیک و اینا، ولی خب بیشتر فیلسوفه از آلمان و فرانسه بودن. بعد در داخل فلسفه قاره‌ای باز ما چند جریان فلسفی داشتیم که یک مکتب در اصل عقل گرایی بوده که با ظهور البته در دوره مدرن با ظهور دکارت به وجود آمده. مکتب دوم در مقابل مکتب عقل گرایی به وجود آمد که با در اصل لاک شروع شد و بعدن با هیوم به اوج رسید. این مکتب مکتب تجربه گرایی است و با کانت به نوعی این دو مکتب با هم یکی میشن و با مثلا با هگل ما به نوعی با وجوه تاریخی تفکر بشری روبرو میشیم و مفهوم امر مطلق که بحث جدایه. بعدن از این مکاتب که به قرن 17 و 18 که عبور میکنیم به قرن 19 ما بیشتر مکاتبی داریم که در اصل برساختی علوم اجتماعی هن. یعنی پیوندی که بین فلسفه و علوم اجتماعی شکل گرفت که به نوعی جریان های لیبرالیستی و جریان های مارکسیستی و اینا همه به نوعی درگیرن با هم دیگه در قرن 19 و در واقع او جدال بین عقل گرایی و حسگرایی در قرن 19 از بین میره بعد از هگل. و بعد قرن 20 خب ما جریان های مختلف داریم، از پدیدارشناسی تا اگزیستانسیالیسم تا پسا مدرنیسم و چپ نو. هر کدوم از این جریان ها در حال حاضر به شاخه های مختلف تقسیم شدن و گرایش های مختلف از دل از اینا بیرون شده.
علی امیری استاد یکی از پوهنتون های خصوصی در افغانستان دانش فلسفه را مهم میداند به این دلیل.
فلسفه ما را در تشخیص راه و براه کمک میکند. بشر همواره در معرض خطر قرار دارد، در معرض گمراهی قرار دارد و ممکن است که آز و کینه و طمع و علایق فردی انسانها را در براهه ببرد.
اما وظیفه فیلسوف چیست؟ علی امیری اینگونه پاسخ داده.
فیلسوف با نگریش عقلانی که دارد معمولاً و با دل و پسی که برای آینده دارد معمولاً ما انسان‌ها را کمک میکند که مسائل را اشتبه مسائل تشخیص بدهیم و اهتمام و انرژی خود را مصروف مسئله های اصلی خود در زندگی کنیم. و به این ترتیب به نظر من نقش بسیار اساسی در بهبود زندگی بازی میکند.
شماری از آگاهان از جمله ارمن میگویند یکی از اصول اساسی فلسفه این است که هیچ پیش فرض را نمیشناسد. او که میگوید با رشته انتقادی تر از فلسفه آشنا نیست بر رادیو آزادی چنین گفته است.
شما نمیتونین بر پایی ای که آدمی هستین که به ارزش های افغانی احترام داره یا آدمی هستین که به ارزش های اسلامی احترام داره یا کسی که مثلا به نوعی از ارزش های اخلاقی باور داره از درون این و پیشفرض ها فلسفه تبیین کنین. یعنی شما البته قدرت ای کار دارین ولی ای کاری که انجام میدین دیگه کار فلسفی نیست.
ارمن میگوید کار مهمی که فلسفه میکند این است که اندیشه انتقادی را در فکر افراد میکارد و آنان را به پرسشگری عقلانی وامی دارد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حد است که به عنوان یک اصل، یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت‌ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنند و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان‌ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشه تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
همونطور که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعض موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن، این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد. در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند، تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مسئله. دو مسئله ای است که انگامی که یک فرد بازداشت میشه، باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته سوم که باید مد نظر قرار بگیرد این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش سارنوال و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره، باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع ذی‌صلاح را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است، به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنابراین این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بگیرد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای اصار میشه، از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بتین.
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 34 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند.
بله.
این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل این است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است. و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت‌ها را مکلف کرده تا این حق را رعایت بکنه و محترم بشمار.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 414 قانون جزای افغانستان صراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیره.
خب آقای سار، از توضیحات همه جانبه شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون شما.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید نه با کف دست.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
دو پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام بر شما. آیا می دانید تاریخچه نشیه های افغانستان به کجا می رسد؟
در سال 1900